أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. اعیاد مبارکه واقعه در این ماه، ولادت با سعادت سید الشهدا حسین ابن علی سلام الله علیهما و امام سجاد سلام الله علیه و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و ان شاء الله ولادت با سعادت مولای من حضرت لقیت الله الاعظم تبریک عرض میکنم و انشاءالله امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگواران بوده باشیم و دست ما در دنیا و آخرت از دامان پربرکتشون محروم نماند. عرض کردیم در پایان بحث از ادله براءت و احتیاط که اونچه که ثابت شد براءت هست، چند نکته که شیخ اعظم اونها رو به عنوان تنبیهات ذکر فرموده است، ولی ما به عنوان چند نکته در پایان بحث عرض میکنیم، نه به اون طول و تفصیلی که شیخ متعرض شده، و بعد وارد تنبیهاتی میشیم که تنبیهات مهمه همونهایی است که مرحوم آقای آخوند قدس سره در کفایه بیان فرموده است. اما فایده اولا و نکته اولا این هست که بعضی از اجلای اخباریون حسب ما نقل عنهم برای اثبات احتیاط و یا اینکه جلوه بدن در نظر علما و غیر علما اینکه احتیاط یک راه درستی است، کلامی رو فرمودن و اون اینه که گفتن هر کس به وجدان خودش، به عقل خودش مراجعه کنه، آیا این مطلب رو تجویز میکنه که در روز قیامت یک بندهی که فقط به قول معصومین علیه السلام عمل کرده، هر جا روایتی مطلبی از معصومین علیه السلام بوده خب طبق او عمل کرده، حالا او مدلول اون روایت چه امر ترخیصی بوده و چه امر الزامی. ترخیصاتی که به واسطه روایات معتبره به اونا عمل کرده، فلان چیز حلال است، فلان چیز حلال است، خب اگر دلیلی هم گفته حرام است همینطور عمل کرد. و در مواردی که براش مشتبه شده است که این حلال است یا حرام، اونجا عمل به احتیاط کرده. فان اشتبه علی شیئون عمل بالاحتیاط. حالا وجدانند این اخباری این سؤال رو مطرح میکنه، آیا وجدانند اف یزل قدم هذا العبد عن الصراط و یقابل بالاهانه والاهبات فیؤمر به الى النار و یحرم مرافقه الابرار؟ این آدمی که اینجوری عمل کرده تو دنیا در زمان حیاتش، آیا می شود گفت که این یزل و قدمه عن الصراط وقتی که از صراط میخواد عبور کنه پاش می لغزه و وارد جهنم میشه؟ و میشه گفت در قیامت مواجهه میشن ملائکه خدای متعال به این که به او اهانت کنن، تحقیر کنن، اونجوری که به بعض اهل معاصی؟ هیهات هیهات که ما بگیم این اونجور آدمی مورد غضب الهی واقع میشه و قدمش میلغزه، وقت یکون و اهل التسامح که اصولیم باشه و یکون و اهل التسامح و تساهل فی الدین فی الجنت خالدین و اهل الاحتیاط فی النار معذبین. میشه همچی چیزی رو گفت؟ خب پس هر کی به وجدانش مراجعه کنه میگه حق با چیه؟ با اخباریه. نه، نمیشه گفت اصولیاب میرن بهشت و اونا هر جای شک میکنن برائت جاری میکنن، عمل احتیاط نمیکنن. و اخباری بیچاره‌ای که احتیاط کرده تو دنیا محرومیت کشیده در اثر احتیاط، این جهنم بره.
او کسی گفته که اونا جهنم میرن؟
بله
احتیاطی، من
یک کسی
گفته که
احتیاطی
جهنم
میرن. خب از خودش بپرسید. خب این شبیه هو کردنه دیگه، یعنی استدلال نیست، یعنی مثل یه مطلبی رو آدم بخواد. کما این که حالا میگن وحید بهبهانی قدس سره وقتی مبارزه میکرد با اخباریون که یه حالت دشون البته خیلی جمود دارن، دید که خلاصه استدلال و برهان و اینا خیلی فایده نداره، یه برای بعضشون شبیه هم کاره که اینا میکردن بعضی از اینا ایشون هم. و ببین اینا میگن ذریع حضرت عباس نجس، چون آهل دیگه و شبهه داریم که آیا چطوریه، اینا میگن ذریع حضرت عباس نجس. خب به خصوص تو عراق و اینا که حضرت عباس از خدمت شما رسد که اون وقت سلام الله علیه. این هم حالا شبیه شیخ اعظم در جواب میفرماید آخه کی گفته این مطلب بر علما که مخفی نیست، فضلا بر عوام که مخفی نیست، فضلا عن العلماء. کسی که نگفته احتیاط بده، کسی نگفته که احتیاط حسن نیست، اینا رو که نگفته. حرف سر اینه که اینجا حکم شرعی چیه، حکم عقلی چیه. خب همون جور که در این باب فتوای به احتیاط دادن دلیل میخواد، شما همینجور فتوای به احتیاط بدید و بگید در این موارد حکم شرع احتیاط است، آیا این خلاف احتیاط نیست؟ خود این مطلب. پس خود این که شما میخواد فتوای به احتیاط در این موارد بدهید، این خلاف احتیاطه، برای این که احتمال حرمت همچی فتوای را میرود، شاید همچی فتوای دادن هم. همونطور که احتمال میدیم شرب توتون حرام است و شما میگید بعد احتیاط کرد، آیا احتمال نمیدید همچین فتوایی، فتوایی که شارع فرمده نه در عمل احتیاط، به شارع نسبت بدید که شارع فرمده در اینجا باید احتیاط کنید، احتمال حرمتش نیست؟ شاید اینجا هم مثل شبهات وجوبیه که خودتون قائل به عدم احتیاط هستید، به عدم وجوب احتیاط هستید در شبهات وجوبیه، خب شاید اینجا هم شارع میفرماد احتیاط واجب نیست. پس شبهه هست که آیا احتیاط باید کرد یا احتیاط واجب نیست. یه طرفشو بگیرید به شارع نسبت بدید بلا دلیلن، خب اینم همینجور. خب پس اگر در مقام واجب باشه بر مجتهد، بگیم بر مجتهد واجب است که در هر واقعی فتوا بدهد، این جور موارد قهرن اگر غمزه عین کنیم از ادله که ما اقامه کردیم بر براءت، قهرن و همچنین در ادله شما که اشکال کردیم که شما قائل به وجوب احتیاط می‌خواستید بشین، قهرن امر مجتهد دائر میشه بین وجوب و حرمت و دوران هم بین محظوره میشه. بنابراین اون نه فتوای به وجوب میتونه بده نه فتوای به حرمت میتونه بده، باید احتیاط کنه، پس فتوا نده. وقتی فتوا نداد، اینجاش به درد بحثای دیگه هم میخواد. وقتی فتوا نداد، مجتهد مکلف میمونه به خودش. اگه به عقلش قبه قابل بیان رو میفهمه، این خب ما به مراجع مجتهدین کردیم، اونا گفتن ما دلیلی نداریم بر حرمت این، ما دلیلی نیافتیم که فتوا بتونیم بدیم. حالا که اونا گفتن ما دلیلی نیافتیم، حالا اگر عقلش میگه که در این صورت تو قبه قابل بیان داری، خب طبق حکم عقلش خودشو مرخص میبینه. و اگر که نه، گفت که شاید حرام باشه، احتمال ضرر میره، عقلش اینجوری فهمید، خب ناچار خودش باید چیکار کنه؟ احتیاط کنه. و علا کل تقدیر فلا ینفع قول الاخباریین له ان العقل يحكم بوجوب الاحتیاط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل ولا قول الاصولی له ان العقل يحكم بنفی البأس مع الاشتباه. اینجا در این صورت نه قول اخباری ها به درد عامی میخوره، نه قول مجتهدین، هیچ کدوم. بعد عقل خودش رو اینجا قاضی کنه ببینه که چی میگه، چی میفهمه. و این یه مطلبی است که در باب اجتهاد تقلید که ما خیلی جاها میایم برای مقلدین وظیفه تعیین میکنیم تو باب اجتهاد تقلید، طبق این فرمایش شیخ نه، او مقلد باید خودش بیاد محاسبه بکنه و ببینه عقلش در اون صورت چی میگه. بنابراین و علا کل تقدیر فلا ینفع قول الاخبارین له ان العقل يحكم بوجوب الاحتیاط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، ولا قول الاصولی له ان العقل يحكم بنفی البعث مع الاشتباه. بله، قول اصولی یا قول اخباری ممکن است این فائده رو براش داشته باشه که موجب اطمینانش بشه یا راهی براش باز کنه، اما نه از باب تقلید. اینجا چون دیگه تقلیدی نیست، چون فرض اینه که مجتهد در اینجا فتوایی نداده، اخباری هم که حرامه برش فتوا بده، فتوا نمیده دیگه، باید هر دو از فتوا دادن اعتراض کنن بر این اساس. وقتی اعتراض کردن اون میمونه و اون حکم عقلش. مثل تقلید در زمانی که مجتهدین مختلفی وجود دارن، یکی میگه آ تخییره، یکی میگه به احوت الاقوال باید عقل بکنیم، در صورتی که مجتهدا مختلفن و فتوا اختلاف در فتوا دارن. خب اینجا مقلد چیکار میتونه بکنه؟ به کدومشون عقد بکنه؟ به قول کسی عقد بکنه که میگوید تخییر ترجیح بلا مراجعه، به چه دلیل اینو به قول اون ترجیح میده؟ اگر به قول اون که میگه احوت الاقوالو باید عقد بکنی، احوت الاقوالو اونم ترجیح بلا مراجعه، چون باز احتیاط اضافی، احتیاط واقعی که نیست، به چه دلیل این کفایت میکنه؟ بنابراین باید دیگه در این صورت وقتی مجتهدین رو میبینن اینجوری اختلاف دارن در این مسئله و در این باید چه کار کنه؟ باید ببینه عقلش چی میگه یا روش عقلایی اینجا چیه، به نظر خودش حجت رو تمام بکنه. اینجا دیگه نمیتونه استناد به قول مجتهد، چون فرض اینه که این مجتهدین و اصحاب تخصص اختلاف دارن، مگر این که از قول بعضیشون در اثر اون اعتمادی که به اونها داره جزم به مطلب پیدا بکنه، از حرف اونها جزم به مطلب پیدا کنه، اونم به خاطر جزم خودش، مثل اون حرفی که در باب رؤیت هلال و ثبوت شهر گفته می شود. خب بنابراین که قول عدل واحد کفایت نمی کنه، مجتهدش داره میگه امروز اول ماه، حکم نمی کنه. بنابراین که بگیم حکمم کفایت میکنه، حکم نکرد، فقط گفته بله امرو اول ماه. خب قول مجتهد دیگه اول ماه به درد اون نمیکنه که، حجت نیست قوله او در موضوعات دیگه، فتوا که نیست، میگه الان رؤیت هلال شده، او باید خودش طبق موازین ببینه که آیا بیانه اقامه میشه، بیانه از یا نه، یا براش جزم و علم و اینا حاصل می شود یا نه. اگر شد خیلی خوب، نشد قول مجتهد تنها به درد اون نمی خوره، مگر جوری اعتقاد به این مجتهد داشته باشه و این که به جوری این تطبیق میکنه، تحقیق میکنه که از گفته او اطمینان براش حاصل بشه یا قد براش حاصل بشه، که اون وقت اطمینان خودش فقط خودش حجت است. در قیامت نمیتونه بگه من این رو ماه رمضان دانستم، یا بگوید ماه شوال دانستم چون زید که مجتهد است گفت، این فایده نداره، باید بگه چون اطمینان داشتم، باید بگه چون قطع داشتم. منتها این قطع من یا اطمینان من از کجا پیدا شد؟ ممکن از قول او پیدا شده باشه. خب این هم به خدمت شما عرض شود که نه، اگه علم باشه اون وظیفه آخره، اون باید احتیاط کنه، چون قول اعلمی که حجته، اشتباه حجت بلا حجت شده، باید احتیاط بکنه. فرض اینه که اینا مساوی هن یا اعلمیتی معلوم نیست برای این. وقتی اعلمیتی معلوم نیست دو قوله، اعلمیتی معلوم نیست دو قوله، یا بیشتر از دو قوله ممکن، بعضی بگن مزنون الاعلمیه مثلا باید عقل بکنه. نه بله، مال مفاد عقل خودش که باید از اعلم، ولی اگر تمام مجتهدین اتفاق داشتن برای اینکه تقلید اعلم شارع گفته واجبه،
اگه همون محل خلاف
باشه، بله اونم نمیشه. مگر اعلم بگوید تقضی اعلم واجب است، چه خب در نظر عقل، عقل معمول هم اگر کسی بگن عقل من نمیگه تقضی اعلم لازم نبوده، باید خودش چکن. این نکته اول که پس بنابراین این جور مطالب که لا یلیق به این که در کتب علمیه هم البته این جور مطالب گفته بشه کافی نیست برای اثبات فرمایش اخباریون. نکته دوم، نکته دوم این است که از صاحب معالم شیخ اعظم، از ببخشید صاحب وسائل رحمت الله علیه شیخ اعظم رضوان الله علیه نقل میکنن که ایشون فرموده است که اگر در یه موردی اجمال در متعلق حکم بود، این از بحث ما که آیا براءت است یا احتیاط خارج. مثلا میدونیم غنا حرامه اما نمیدونیم غنا چیه، حدود و صغور غنا برامون روشن نیست. در اینجا مثل جاییست که تکلیف برامون روشن شکل در مکلفان بهتری، اونجا باید چکار کنیم؟ باید احتیاط دیگه. اینجا مورد اختلاف نیست بین اخباری و اصول دیگه، قطع به تکلیف داره، نمیدونه تکلیف روی اینه یا روی مکلفون به رو نمیشناسه. ازشون نقل کنه که صاحب وسائل فرموده هر جا شک در حدود و صغور مکلفون به داشته، در اینجا از این بحث براءت و احتیاط خارجه و اونجا جای احتیاط قولا واحدا دیگه. ایشون میفهمد، شیخ اعظم در اینجا میفهمد این مطلب فاسده و نادرست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شبهه حکمیه، شبهه مفهومیه بود، حدود و صغور رو نمیدونیم، در حقیقت حکم رو نمیدونیم، حکم بدون موضوع که معنا نداره. نمیدانیم این غنایی که حرام است قدر متیقنش اینه، آیا این حرمت در جایی که مثلا فرض کنید در باب غنا بحثه که آیا فقط کیفیت صوته یا این که مضمون هم دخالت داره، هم کیفیت صوت با بطلان مضمون اگه جمع شد میشه غنا، اما اگه نه مضمون باطله کیفیتش این غنا نیست. ممکنه گفتنش حرام باشه از باب دیگریه نه از باب غنا. یا اگر کیفیت صوت لهوی بود ولی مضمون باطل نبود، یه اشعار خیلی پر مغز در مذمت دنیا و حب دنیا و امثال داره، اون داره با اونجوری میخونه، اینم غنا نیست. غنا اینه که مجموع الامره این جمع بشه، که همون قد یقال، شاید فیض کاشانی اونطور مطلبی شاید بفرمایید یا بعضی دیگه، حالا مشکل. خب قدر متیقن از دلیل حرمت میشه کجا؟ غنا. قدر مسلمش میشه اونجایی که اجتماع امرین باشه، اونجایی که هر کدوم از اینا باشه دیگری نباشه، خب شک داریم حرمت روش هست یا نه، خب همین بحث میاد دیگه. نه اینکه مکلفون به رو میدونیم، مکلفون به این مقدار میدونیم، مکلفون به مازاده بر این شک داریم، اصلا در خود اصل وجود تکلیف شک داریم در این موارد. بنابراین فرقی بین فقدان نست، تعارض نستین که اینجا مرکز اختلاف بین ما و اخباریون هست، اونجا هم که اجمال و نست باشه همینجوره، نه اینکه مورد اجمال نست صاحب وسائل بفرماد که این خارج از بحث و موضوع بحث، این داخل میشه در شک در مکلفون به، نه اینجا مشکل در تکلیفه. یعنی نمیدانیم، در حقیقت اینجوری میشه، نمیدانیم صوتی که ولو کیفیتا لهویست اما مضمونش مضمون صحیحیست، آیا این حرام است یا حرام نیست. یا نمیدانیم اونجایی که مضمون لهوی هست اما صوت کیفیت نداره، اون حرام است یا حرام. پس بنابراین شک در اصل تکلیف میشه و این موارد هم فرمایش مرحوم صاحب وسائل تمام نیست. گذشتیم از اون، باید همونجا میفرمودید ما وارد فایده ثانیه شدیم. خب
در همین مورد
همینجا دارید میفرمایید مال قبل نباشه و مال بعدم نباشه.
من دو متیقن وجود نداره، من که اون یکی بیاد یک اجمال داره بین دو مفهومی که حالت متمایل داره.
نه متباین باشه بله، اونجا رو نمیگه اجمال، اگه بله هم دوران هم بین متباینه این شد، یعنی مثلا گفته غنا حرام، نمیدونیم غنا یعنی رقص یا یعنی آوازی که با مضمون خراب باشه. خب میدونیم پس اهدامو حرام دیگه، حجت قائم شد که اهدامو حرام، علم اجمالی داره. مقصود اونجاییست که به این شکل میشه که یعنی در حدود و صغور، اونجا رو ایشون فرمود. و اما مطلب سوم و نکته سوم، نکته سوم نکته ایست که ایشون میفرمایند که نسبت داده شده است به مرحوم محقق صاحب شرایع قدس سره که ایشون در معتبر فرموده است که براءت در جایی جاری می شود که مسئله عامت البلوا باشه. اگه یه مسئله عامت البلوا بود، مبتلا به همگانی تقریبا بود و اینجا ما شک کردیم که آیا حکمش چیه، اینجا براءت جاری می شود. اما اگر عامت البلوا نبود و شک کردیم، اینجا احتیاطه و براءت جاری نمی شود. پس تفصیل داده نصبه الى المحقق قدس سره که در جریان براءت و احتیاط تفصیل داد. فرموده در مسائل مبتلا به اگه شک کردیم، اینجا احتیاط نیست و براءت است. در مسائل غیر مبتلا به اگه شک کردیم، اینجا احتیاط است و براءت نیست. این نصبه الى المحقق قدس سره. خب این مسئله مهمیه. ولی ما حالا داریم انوام میکنیم فعلا. خب نسبه الی المحقق، خب خیلی مسئله مهمیه این مسئله، بلکه قابلیت این داره که به عنوان تنبیه هم باشه، چون تفصیل مهمی است، اونم از شخص خیلی مهمی که محقق صاحب شرایع. شیخ قدس سر رو اینجا وارد دو بحث میشن، یکی اینکه این نسبت به ایشون درسته یا درست نیست، کلامشون از معتبر نقل میکنن، کلامشون در اصول از معارج الاصول ایشون نقل میکنن که ببینن اصلا حرف چه حرفی رو محقق زده یا نه. این خیلی مهم نیست که ما حالا کلمات ایشون رو بخوایم غور کنیم ببینیم این حرف رو زده یا نه. حالا این حرف که به خلاف ایشون نسبت داده شه داده شده است، خود این مطلب درسته یا نه، این مطلب مهمه. ولی وارد اون بحث صغروی که این اسناد درسته یا این اسناد درست نیست، اینجا نمیشون قول معصوم که نیست که حالا بخواییم ثابت بکنیم فرموده اینو یا نفرموده. یکی از بزرگان اخباری ها یه مطلبی داره که محدث استرابادی باشه که خواسته کلام محقق رو توضیح بده که اون توضیحی که ایشون داده مشتمل بر دلیل کلام محقق کنه، خواسته بگه هستش و محقق از این ره گذر این فتوا رو داده. محقق استراواتی مجموعاً شاید سه تا مقدمه رو به هم زمینه فرموده و خواسته ازش استنتاج کنه این مطلب رو. و اون اینه که گفته است که محدث ماهر وقتی در ادله تتبع میکنه و احوالات تاریخ ائمه و روات رو ملاحظه میکنه، به دو تا مسئله واقف میشه. یک، این که ائمه علیهم السلام به طور جد در صدد این بودن که احکام الهی رو برای مردم بیان، همه ی احکام الهی رو در دسترس مردم قرار بده و هدفشون از این کار این بود که با این کار جلوی این که شیعه ناچار بشه به طرف عامه و علمای عامه بره گرفته بشه. لالله یحتاج از شیعه الى سلوک طریق العامه. و این مسئله علاوه بر این که از نظر خارجی مسلمه و انسان که به تاریخ مراجعه کنه، به تاریخ ائمه علیهم السلام مراجعه کنه این رو میابه، علاوه بر این بحثی از مؤیدات و شواهد هم داره. و اون اینه که ما میبینیم حتی در جنگ ها ائمه علیهم السلام به فکر اصلاب و رجال المعاصرین لهم بودن. یعنی وقتی که مطلع بودن بر این که در صلب این شخص، ولو این از اعدا عدو بشونه، ولو دشمنه، ولی در صلب این شیعه وجود داره، مراعات حال اون شیعه رو میکردن و اون رو حتی در جنگ ها نمیکشتن. و نقل شده دیگه که گاهی هم سید الشهدا سلام الله علیه، هم شاید امیرالمومنین تو تاریخ شد که تو جنگ ها گاهی بعضی ها رو نمی کشتن. سوال می شد، می گفت اینا تو صلبشون شیعه خواهد بود، برای اینکه اونا از بین نرن. خب امامی که این جور به حال شیعه توجه دارد، آیا می شود احکام رو در دسترس او قرار داده و نفرماید که اونا مجبور بشن برای تعلم احکام و اینا به طرف عامه برن؟ فرماید بله، والائمه علیهم السلام لم یزیعوا من فی اصلاب الرجال من شیعتهم کما فی الروایات المتقدمه. خب پس هم دیدن خارجی اینه و هم این حالاتی از اونا میبینیم ما رو مطمئن به این مسئله میکنه. این از ناحیه ائمه علیهم السلام. از ناحیه رباط هم ما ببینیم یه فراوانی به حمدالله به حوزه های علمیه از اقصار ائمه و تشرب قدمت ائمه می آمدن. خود تنها امام صادق سلام الله علیه می فرماید اربعت و آلاف من هم تلامذت و صادق علیه السلام. فقط امام صادق 4000 تلامذه داشتن که ابن عقده رجالی داره که این 4000 نفر رو جمع آوری کرده و از هر کدوم هم یه حدیث نقل کرده از باب نمونه. فلذا این رجال ابن عقده که الان مفقود است، این اگر پیدا بشود علاوه بر اینکه منبع رجاله، منبع حدیث هم هست. 4000 نفر و 4000 حدیث حداقل از باب نمونه، از هر کدوم هم یه حدیث نقل. حالا این الان مفقوده فعلا، گاهی گفته میشه در یمن مثلا هست، اون اوائل پیروزی انقلاب در فکر این بودن که کسانی رو بفرستن اونجا، رایزنی های فرهنگی ما در یمن هم یه قدری کنکاش کردن. یه وقتی حتی بنامود آیت الله شبیری رو که در این امور تزلع دارن هم به هند هم به یمن اینا بفرستن، برای اینکه شاید این کتاب پیدا بشه توی کتابخانه ها، توی جایی بالاخره وجود داشته باشه. خب ایشون هم که البته زیدی بوده، این که در یمن باشه خیلی احتمالش متوفر است. حالا تا حالا پیدا نشده بالاخره این کتاب، ولی اون که شیخ طوسی و نجاشی از این کتاب نقل میکنن، در رجالشون از این کتاب نقل میکنن، در دسترس اونها بود. خب و همچنین ائمه دیگه سلام الله علیهم که اصحاب داشتن، اینا هم این اصحاب هم یه خصوصیتی داشتن و اون از که مقید بودن، من که هرچه از ائمه علیهم السلام میشنون اینا رو ضبط و ثبت کنن، که این اصول اربعه که درست شد به خاطر اهتمام اینا بود. حالا پس از یه طرف ائمه خودشون اهتمام کثیر داشتن، این از یه طرف. از طرف دیگر خود رواد به این اولا کثیرن این رواد و ثانیاً همشون اهتمام فراوان داشت. و مطلب سوم اینه که خود ائمه علیهم السلام هم فرمودن که این یه روزی میاد که شما خیلی به اینا نیاز دارید، فلذا اینا رو ثبت کنید، بنویسید. یعنی یه زمانی میرسه مثل عصر غیبت که ما در میان شما حضور نداریم و شما نیازمند به اینا. خب این مسئله هم یزید و بر این که روات و محدثین اهتمام بیشتر و ویژه‌ای بر ثبت مسائل و مطالب. خب بعد از اینکه به این سه مطلب شما توجه کنید، اگه یه مسئله مورد ابتلای عام است میشه گفت ائمه حکمشو بیان نکردن، این ائمه که هاکزا وصفهم که گفتیم میشه بگیم بیان نکردن؟
نه،
بیان کرده باشن و مفقود شده باشه، ربات نقل نکرده باشن، ضبط نکرده باشن، این هم میشه گفت بعد از این احتمامی که اونا داشتن، بعد از اون حرص و ولعی که اونا داشتن به اینکه اینا رو ثبت کنن برسونن به دیگران، که نمیشه، این هم نمیشه. پس نتیجه چی میشه؟ بله یه مسئله که مقفول مورد ابتلا نیست اینا، بله ممکنه که ائمه نفرمونده باشن یا اگرم فرمونده رباط اون رو احتمامو نداشته باشن چون مورد افترا، اما مسائل مبتلا به این چنینی رو میشه گفت. پس با توجه به این مطلب انسان علم عادی قطعی پیدا میکنه که تو مسائل مبتلا به اگر حدیثی بر حرمت نبود دیگه حتما حرام نیست، پس براحت است. اما در جایی که این چنین نباشه همچین دلیلی نیست، پس اونجا رو باید چکار کرد؟ باید احتیاط کرد. اینم اون توضیحی است که این محدث استرآبادی رحمه الله طول فرمایش محقق فرموده. خب
تفتیش باید شد بینید که مورد ابتلا باشه در زمان قیبر یا همون زمان اصل معصومی هم مورد ابتلا بوده؟
نه اصل معصومی مورد ابتلا بوده، ولی چون رواد مالا اون اصل هست،
پس مسائلی که اصل قیبر مورد ابتلا هست ولی
بله آن چیزی که الان مورد ابتلا شده اون مورد ابتلا نبوده، این حرف ایشون اینجا نمیاد، حرف محقق بوده، اون مبتلا به های همون عصر. عرض میکنم به این که این توضیحی که ایشون دادن و خواستن با این فرمایش محقق رو، این خروج این فرمایش ایشون اگه مقدماتش رو بپذیریم و حرف ایشون درست باشه، خروج از موضوع بحث ماست. چرا؟ برای اینکه در این صورت این میشه دلیل بر عدم حرمت، با شکلی نداریم، این مثل همون لوکان لبانیست که دلیل، مثل که روایت داشتیم، مثل که آیه داشتیم بر عدم حرمت. اونی که محل بحث ماست و نقل میشه المحقق تفصیل دادن کجاست؟ جاییست که برای شبه هست، شبه حکمیگر، یعنی دلیل نداریم. وقتی دلیل بر وجوب نداریم، دلیل بر حرمت نداریم که شبهات حکمیه وجوبیه یا تحریمیه میشه، محل کلام اونجاست. اما اگر یک جایی دلیل داشتیم که من الادله چیه؟ همین لوکان لبان. خب این که شما دارید فرماد یعنی ما در این مسائل مبتلا به دلیل بر عدم حرمت داریم، پس جای بحث براءت و احتیاط دیگه در اونجا نیستش، این دلیل ربطی به فرمایش محقق نداره. پس بنابراین این توضیحی که این محدث، محدث بزرگوار، برای فرمایش شیخ، برای فرمایش محقق حلی فرموده، این در حقیقت این توضیح، این توضیح ناتمامی است و خروج از موضوع بحث.
در باب الامر در ابتدای امر شبهه است.
بله؟
در ابتدای امر وقتی مراجعه می‌کنید به مسئله چیه؟ قبل از اقامه.
می‌دونید که باب الامر به درد نمی‌خوره، منتهی الامر به درد می‌خوره. یعنی ما خب ابتدا هم بله. ولی که دلیل شما بادل امرم شک میکنید، به وسائل مراجعه میکنید، حدیث معتبر و سنده و دلاله پیدا میکنید، بگید حلاله یا حرامه.
قبل رجوع، قبل رجوع ارز میکنم، قبل حصول و جمع مقدمات که هم اهل بیت به این مذهب احترام داشتن و این حصول اولیه جمع شده، اگر بوده میگود که خود التفات به این دلیل و خانه لبانه رو اینها التفات به این مذهب خیلی رو ندارن، ولی
شبهه
دارن. حکم چیه؟ حکم براءته.
میگن
بله براءته به
خاطر
این دلیل.
خاطر
کدوم دلیل؟ همین دلیل. کما اینکه اگر بگید
براءته اینجا یا حلیته؟
خب هم براءت از ذمه هم حلیته.
نه عجبه. نه. این ببینید این مثل اشتراک لفظی که شما میفهمید. ما یه براءت داریم. درست که موضوعش چیه؟ موضوع شبهه حکمیه بعد الفحصه ولی یأس عن الظفر بالدلیل. اونی که تو اصول ازش بحث میکنیم و از اصول عملیه هست، موضوعش اینه. شبهه حکمیه، حالا یا وجوبیه یا تحریمیه، بعد الفحص ولیاس ان الظفر به دلیل، دلیلم هر چی میخواد باشه، کتاب، سنت، عقل، اجماع یا لوکان لبا یا سیره عقلای غیر مدروع مردوعه یا هر چیز دیگری که شما در اصول اثبات کنید که اون حجت است و میتونه دلیل باشه. هیچ کدوم از اینا نبود. اون وقت میخوام ببینیم اینجا براءت است یا احتیاط است. دعوا اینجاست، محل بحث اینجاست، درست؟ شما بیاید بگید که نه، تو مسائل مبتلا به این بیان ما دلیل داریم بر عدم حرمت، پس همه مسائل مبتلا به رو از موضوع بحث دارید خارج میکنید، نه اینکه یه تفصیلی در موضوع بحث دارید بدید. حرف سر اینه که محقق داره تفصیل در موضوع بحث میده. شما اگه محدث اگه حرفات درست باشه داری میگید این موارد از موضوع بحث خارج است، پس تفصیل در مورد بحث نشد، حکم واقعی میشه. میفهمید که واقعا حرام نیست، میفهمید که واقعا حرام نیست.
لبانه مثل افعل الله تفعل یا ادل همون بحث براعته، یعنی شما لوکان لبانه رو مثل اون
نه، مثل اون نه، مثل اون نه، اون نه، نه اونجا دلیل نیست، برای اینکه مثل روایت میمونه، مثل آیه میمونه،
یعنی مثل روایت آیه چونکه فلان چیز واجبه.
آه یعنی حکم واقعی رو برای ما روشن میکنه، نه مال مورد شک ماست، درست؟ یعنی خودش دلیل به عبارت نقرا. شما حکم شکلتون مال اصول عملیه مال کجاست؟ مال جاییست که فحص کردید و یک سن زفر به دلیل پیدا کردید. اینجا که زفر که به دلیل، اینجا زفر که به دلیل بر عدم حرمت، بحث براءت به احتیاط بان اونجاییست که لم تزفر به دلیل، اصلا دلیل پیدا نکردید که یکی از دلیل هم همین لوکان لبانه، اینو پیدا نکردید. پس بنابراین اگه فرمایش محقق مانوسه و الیه مطلب درستی باشه و ایشون فرموده باشن، در کجا داره میفرماید؟ در جایی میفرماید که موضوع بحث محقق است، یعنی فحص کردیم هیچ دلیلی پیدا نکردیم. حالا اینجا نصب الیه که فرموده باشد که اگر مبتلا به بود براءت جاری میشه، اگر مبتلا به نبود نه، براءت جاری نمیشه و احتیاط باید.
وجدان واقع
رو
مشخص، یعنی ما
نمیگیم
حکم واقع رو مشخص
میکنه
در خانه
دوام.
چی
میگه؟ نه چرا
دیگه؟ اصلا
واقع رو مشخص میکنه، بله. فدزا فقها و بزرگان به همین توسط میکنن بر اینکه واقع میگه که قواعد قاعده همین لوکان لبانه، اگر بود مشخص واضح میشد. فدزا کلمات محقق خویی رو سرچ کنید، فراوان به همین دلیل استدلال کرده ایشون.
شما میتونید براءت رو تو واقعی مشخص
کنید. الله اکبر. شما لازمه های عجیب غریبی
استدلال میکنید، دلیل خاص نداریم، ولی از مقدمات میشه که میگیم واقعی مولا واقعی جر نکرد.
چرا؟
براءت هم همین دیگه.
نمیگیم با نمی در باب براءت نمیگیم مولا حکم واقعی جر نکرده. میگیم اگه حکم واقعی باشد ما معذوریم. ما معاقب نیستیم، نه اینکه میگه حکم واقعی نیست، اما لوکان لبانم میگه اگه حکم واقعی بود مبین میشد، حالا که نشده نیست.
اینو قطع پیدا
میکنم. بله بله قطع پیدا میکنم. اینو میگیم دیگه دلیل میگیم میگیم اگر میگیم مثلا گفته میشود اگر غسل جمعه واجب بود مثل غسل جنابه لبان و زهره، درست؟ چون یک جمع مبتلابه ایه، اگه همه شاره واجب کرده بود این مبین میشد، واضح میشد و اصولم یا بند معلوم میشه واجب نیست. اگر در موقع خوندن نماز قبل از ورود در نماز باید 10 بار صلوات میفرستادیم، یک کسی از شما سوال میکنه، درست؟ که آیا واجبه قبل از هر نماز واجب 10 بار صلوات بفرستیم وارد نماز بشیم؟ میگه نه حتما واجب نیست، به حضرت عباس واجب نیست. چرا؟ چرا؟ لوکان لبانه و زهره یه چیزی نیستش که مخفی بمانه، درست؟ غسل احرام واجب است یا نه؟ با اینکه روایات داره، روایات عدیده داره، آقای خودی فرمده واجب نیست. این لوکان لبانه این همه آدم هر سال داره حج مشرف میشه، اگر غسل احرام واجب بود این لبانه مثل خود نفس احرام بستن میشد، مثل لبیک گفتن میشد، درود دوکانه لب. حالا که لمیوبن پس معلوم میشه واجب نیست، میفهمیم در واقع واجب نیست. خب پس اینجا اینجوری شد. این خروجه. اما آیا فرمایششون درسته یا نه دیگه خیلی وقت گذشته، فردا تتمه اینو عرض میکنیم و وارد تنبیه اول میشیم که حسن احتیاطش.